شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد تدریس و تحقیق علوم سیاسی در دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما جناب پارسابناب. اگر مایل باشید بفرمایید و بپردازیم به مسائل روز ایران، بعدم پیگیری کنیم بقیه اخبار رو و مسائل رو.
بله، در چند روز گذشته نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی،
بله،
که این دومین باری که نخست وزیر ایتالیا شده و از طرفداران خیلی خیلی نزدیک جورج بوشه، ایشون در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که بوش درباره ایران حرفهایی زد که کاش نمی‌شنیدم.
بله.
آقای برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا یک روز پس از پایان سفر اخیر جورج بوش به کشورهای اروپایی من جمله ایتالیا، در واقع از سفر جورج بوش یاد کرد و حتی تحلیل داد در یک کنفرانس مطبوعاتی. آقای برلوسکونی با چند خبرنگار از جمله گزارشگر روزنامه لا ریپوبلیکا که چاپ شهر رومی پایتخت ایتالیا، ایشون گفتگو کرد و به آنها این شکلیش مطرح کرد مسئله رو. گفت در جریان گفتگو با رئیس جمهور آمریکا، با پرزیدنت بوش، در رابطه با پرونده حساس ایران خبرهایی شنیدم که ترجیح میدادم هرگز مجبور به شنیدن آنها نشدم. نخست وزیر ایتالیا در ادامه افزود بوش در رابطه با جمهوری اسلامی و پرونده اتمی آن بسیار جدی و مصمم است و شخصا امیدوارم مذاکرات با جمهوری اسلامی متوقف نشود و راه حلی پیدا شود. در غیر این صورت اوضاع بسیار وخیم خواهد شد. این در واقع نقل قول مستقیم از صحبت‌های آقای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا است.
بله.
بعدم به گزارش همون روزنامه معروف چاپ روم لا ریپوبلیکا، آقای برلوسکونی هرگز از کلمه جنگ یا اقدام نظامی صحبت نکرد، ولی به طور واضح گفت در صورت که تلاش های دیپلماتیک نتیجه نداشته باشه، گزینه های دیگر در دستور کار آمریکا قرار خواهند گرفت. برلوسکونی به خبرنگاران گفت اخباری که از تهران می رسند و آنچه آقای سولانا می گوید نگرانی های ما را افزایش می‌دهد. به گفته همین آقای نخست وزیر ایتالیا، این امکان که گزینه‌های دیگر جانشین دیپلماسی شوند روز به روز افزایش می‌یابد، زیرا کاخ سفید به این وضع به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک خوشبین نیست. خب ایشون از کاخ سفیدی صحبت میکنه که حاکمیتش دست نوکان هاست یا محافظه‌کاران نوین یا محافظه‌کاران، و اینها دقیقاً 200 روز هم وقت دارن، یعنی تا سهار نوامبر همین امسال سال 2008 ما 200 روز وقت داریم و اینها 200 روز کاخ سفید رو در دست خواهند داشت علم به طور رسمی. همین روزنامه لا ریپوبلیکا از قول وزیر امور خارجه ایتالیا نوشته است که هیچ کشور اروپایی خواهان بحران جدیدی در منطقه خلیج فارس نیست و در منطقه خاورمیانه نیست. جورج بوش در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با آقای برلوسکونی این چنین مطرح کرد مسئله رو، گفت از اولویت استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران جمهوری اسلامی خیلی ما سخن گفتیم و بعدن ایشون گفت که البته گزینه‌های دیگری نیز روی میز قرار دارند. بسیاری از رسانه‌های ایتالیا نیز در تحلیل‌هایی که در رابطه با سفر خاویار سولانا مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا به تهران و دیدار او با مقامات جمهوری اسلامی ایران منتشر ساختن، به قوت گرفتن طرح استفاده از گزینه نظامی برای متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران اشاره کردن. این تمام این مخصوصا مطبوعاتی که به دست ما میرسه، به ویژه مطبوعات به زبان انگلیسی از انگلستان، نشان میده که اروپایی ها حتی دولت هاشون بیشتر نگران این اوضاع هستن و خیلی اشاره میکنن به این روزها که 20 روز موند به پایان محافظه‌کاران در کاخ سفید و اینا امیدوارن که خب واقعا این 200 روز باشه، یعنی جان مکین نبره، چون اگر جان مکین ببره در آمریکا و رئیس جمهور آمریکا بشه، به نظر اکثر این روزنامه نگاران مخصوصا این گزارشگر لا ریپوبلیکا، اینا معتقدن که دیگه این 200 روز تبدیل میشه به یک اقلن 4 سال آینده، به خاطر اینکه معتقدن که آقای جان مکین سیاستش در رابطه با خاورمیانه تقریبا نه تنها با سیاست جورج بوش تفاوتی نداره، بلکه از نظر میلیتانت بودن بیشتر در طرف راست آقای جورج بوش قرار گرفته.
بله.
و این روزنامه ها خیلی نگران هم که نکنه این 200 روز هم تبدیل بشه به 4 سال و امیدوارن که نه در انتخابات 4 نوامبر 2008 آقای اوباما خواهند داد و سیاست دیگری رو پیاده خواهند کرد که همون سیاست دیپلماتیک که اینها خواهانش هستن و گویا از هر نظر به ویژه جنبه تجارتی به نفع بخش بزرگی از این کشورهاست، مثل کشور ایتالیا که به نفع ایران و به نفع از خاورمیانه خیلی خیلی احتیاج داره.
بله.
اون وقت یک مطلبی هم علاقه داشتم که مطرح بکنم در رابطه با همین لباقه جزئیات بسته پیشنهادی غرب ایران.
بله.
لباقه این 5 کشور آمدن و پیشنهاد میکنن یک بسته مشوق پر از تشویق و اینا که ایران وادار بکنن که دست برداره از غنی‌سازی یورانیوم، و خب ایران هم که مقاومت میکنه. در این رابطه یه صحبتی داشتم که اینو خیلی خلاصه اینجا مطرح میکنم. در همین مورد، یعنی پیوندی اتمی ایران و دولت جورج بوش و دولت های اروپایی،
بله،
در پی تلاش دولت آمریکا در متحد موندن کشورهای 5+1 که همون میشه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، این میشه کشورهای 5+1، بر ادامه فشار روی رژیم جمهوری اسلامی برای قطع غنی‌سازی اورانیوم و نهایتاً ارائه بسته پیشنهادی جدیدی که ادامه پیشنهادات سابق بوده و در 25 خرداد توسط آقای خاویار سولانا فرستاده اتحادیه اروپا به تهران تسلیم مقامات ایران شد. این بسته، این بسته تسلیم مقامات ایران شد و اظهارات تهدیدآمیز مقامات اسرائیل نیز به صورت حادی در همون روز آغاز شد. آقای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در طی دیدار با جورج بوش در کاخ سفید گفت که باید با استفاده از تمام وسایل ممکن از تهدید ایران جلوگیری نمود. آقای شاول نفاس که ایشون رقیب اولمرت در اسرائیل و میخواد در واقع بعد از اینکه اولمرت به خاطر رسوایی های فساد مالی که به جای آورده خیلی امکان داره که از نخست وزیری یا عرض بشه یا عرضش بکنه یا کنارگیری بکنه، این آقای شاول نفاس میخواد جانشین اولمرت بشه و یکی از اعضای فعال و در رهبری حزب قدیما است. حزب قدیما همون حزبی است که رهبرش در حال حاضر آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیلی. ببینیم آقای شفاس در واقع آقای هم شاول مفاز سه مطالبی رو در رابطه با این پرونده اتمی ایران و تهدید ایران مطرح میکنه. تمامی اینها نشان از اینه که این جریان حمله به ایران یا یکی از گزینه‌های تجاوز نظامی به ایران به قوت خودش باقی است و 200 روز هم به اون روز باقی مونده که اینا کاخ سفید رو به اصطلاح ترک بکنن و کاخ سفید بیفته دست اوباما و حزب دموکرات. آقای شاول نفاز در پی که ایشون در پی جانشینی اولمرت در حزب قادیما گفته که چنانچه اولمرت به علت فساد مالی مجبور به استعفا شود که ایشون نخست وزیر خواهد شد، اعلام نمود که حمله اسرائیل به مؤسسات هسته‌ای ایران اجتناب ناپذیر می باشد. این صحبتی است که آقای شاول نفاز که امروز امکان این که جانشین اولمرت بشه تحلیلگران حدس می زنن که خیلی خیلی امکان داره، ایشون اخیراً در یک صحبتی گفته که بله، حمله اسرائیل به مؤسسات هسته‌ای ایران اجتناب ناپذیر می باشد. و از طرف دیگه روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله 10 ژوئن خود میگه که اگر تحریم ها و مشوه ها مؤثر نیفتند، صداهایی که به نفع عملیات نظامی میباشند بلندتر خواهند شد.
بله.
اما صرف نظر از قول و قرارها و کمک هایی که بوش و اولمرت به هم میدهند و یا راجع به آنها صحبت میکنه، حمله به ایران میتواند فاجعه انگیز باشد. این روزنامه یعنی نیویورک تایمز جون همچنین فاش نمود که در اوایل ماه ژوئن زنگنده های اسرائیل در دریای مدیترانه برای انجام عملیات تهاجمی به مؤسسات اتمی ایران تمرین کردن که این یک نوع خودش تهدید بزرگی از طرف اسرائیل علیه ایران و ما میدونیم که اسرائیل هیچ قدمی بر نمیداره بدون اجازه آمریکا و مخصوصا کاخ سفید و نوع محافظه کاران. در حال بوش در آخرین تلاشش برای متقاعد ساختن اروپاییان صحت گرفتن تصمیمات قاطع تری علیه ایران، بهانه وداع کردن با آنها را به مناسبت نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوریش میدونیم که به اروپا سفر کرد و با تک تک سران به گفتگو نشست. بروسکونی نخست وزیر جدید ایتالیا پس از دیدار با جورج بوش در گفتگو با مخبر روزنامه لاریپوبلیکا که من اشاره کردم گفت که در جریان گفتگو با بوش در رابطه با پرونده حساس ایران خبرهای من شنیدم که ترجیح میدم هرگز مجبور به شنیدن آنها نشوم. بوش در رابطه با پرونده اتمی این کشور بسیار جدی و مصمم است و شخصا من امیدوارم که مذاکره با این کشور یعنی با ایران متوقف نشود و راه حلی پیدا شود. در غیر این صورت اوضاع وخیم خواهد شد و کاخ سفید به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک اصلا خوشبین نیست. بعدا ببینیم آقای گوردون براون چی میگه، نخست وزیر انگلستان. ایشان نیز پس از دیدار با بوش در 27 خرداد طی کنفرانس مطبوعاتی همراه بوش اظهار داشت اقدام برای تحریم بانک ملی و صنعت نفت و گاز ایران در صورت رد بسته پیشنهادی غرب به جمهوری اسلامی در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم آغاز خواهد شد که شما میدونید آغازش کردن.
بله.
او از مسدود کردن دارایی بزرگترین بانک ایران که بانک ملی باشه صحبت کرد که ما میدونیم که دیروز در واقع یه پیادش کردن، یعنی اینا را مسدود میکنن.
بله.
بعدا میدونیم که اوت برات وزیر دفاع اسرائیل نیست با نام پراکنی به رئیس جمهور اتریش، نخست وزیر نروژ و وزرای خارجه آلمان و اسپانیا خطر دستیابی ایران به بمب اتمی را خاطر نشان ساخته است. اینم آقای اوهود باراکه که در واقع از مخالفین اولمرت و در حزب کار اسرائیل، رهبر حزب کار اسرائیل.
بله.
که خیلی با قرار با اولمرت تفاوت داشته باشه، ولی در مورد حمله به ایران، تهدید ایران، اینها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن و مثل دو گلوهای سیانه برخورد میکنن. اما با توجه به بالا رفتن بهای نفت و اینکه در صورت حمله به ایران و مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز بهای نفت بازم بیشتر و سریعتر به صورت عمودی افزایش خواهد یافت و به علاوه حمله آمریکا به عراق و افغانستان جز افسودن باری بر دوش کشورهای اروپایی نتیجه نداده است، لذا مقامات اروپایی از حد تحریم‌های بیشتری علیه ایران پا را فراتر نمی‌گذارند و فقط به مسدود کردن و تحریم‌ها خودشون را به اصطلاح قانع می‌کنند. در این حال مخالفت در درون هیئت حاکمه آمریکا در مورد پرداختن به تجاوزی تازه با توجه به خطراتی که در بر دارد به حدی است که جیمی کارتر حتی پا را فراتر گذاشته و گفت به فرض اینکه ایران صاحب بمب اتمی هم بشود هر گونه استفاده از آن نهایت دیوانگی خواهد بود. بنابراین با توجه به موازی و وضعیت عینی موجود سه امکان را ما میتوانیم در مورد مسئله هسته‌ای ایران حرکت آمریکا در نظر بگیریم. ببینیم این وضعیت عینی موجود این سه امکان کدامین هستن.
بله.
من اینجوری جمع‌بندی کردم: یک، آمریکا برای حفظ مناسباتش با اروپا در حد ادامه دادن به تحریم های بیشتری علیه ایران ممکنه باقی بماند تا با تضعیف حتی بیشتر رژیم در فرصت مناسب دیگری دست به اقدامات نظامی بیشتری بزند. این یک امکانه که امریکا برای اینکه مناسبات خودش رو با کشورهایی که حالا خیلی دشت یه توجه میکنن مثل دو دوران اول ریاست جمهوریش نیست، اخیراً این سفری که به اروپا کرد ما دیدیم که دولت‌های اروپایی بیشتر بهش توجه میکنن، دولت‌هایی که همیشه طرفدارش بودن حالا بیشتر از گذشته توجه میکنه، ممکنه فقط به خاطر این مناسبات رو حفظ بکنه، بیاد بگه آره ما هم فقط تحریم میکنیم و کاری نداریم تا اینکه با تضعیف هرچه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی در فرصت مناسب دیگری دست به اقدامات بیشتر. این یک احتمال که تحلیلگران مختلف آمریکایی و اروپایی و ایرانی این احتمال رو میدن. دومین امکان اینه که جناح‌های جنگ طلب و توسعه طلب در هیئت حاکمه آمریکا و اسرائیل به همان گونه که در رابطه با حمله نظامی به افغانستان ایراد کردن، ماجراجویان دست به حمله به ایران برای در حدی محدود بزنند که عواقب آن نامعلوم است. هم در رابطه با نابود کردن تأسیسات اتمی ایران، هم در رابطه با تضمین امنیت اسرائیل، هم در رابطه با باقی ماندن دولت‌های پوشالی و وابسته در کشورهای عربی وابسته به آمریکا که در حاکمیت بمونن، و هم در رابطه با تضمین جریان نفت به مصابه تأمین کننده نزدیک به نیمی از انرژی مورد احتیاج جهانیان. این هم یکی امکان. امکان سومی که آخریشه بالاخره پس از ادامه دادن به فشارهای اقتصادی سیاسی روی رژیم جمهوری اسلامی باب مذاکره جهت سازش با آن را در پیش بگیرن و در این حال برای کارا بدن جنایی از حاکمان کنونی که خواست جدی بهبود مناسبات با غرب و ادغام در بازار نئولیبرالیستی جهانی دارن وارد فعالیت های توطئه‌گرانه بشوند. با توجه به اینکه هم‌اکنون جنگ مغلوبه بین جناح‌های مختلف هیئت حاکمه ایران ادامه می‌یابد، ما می‌بینیم که اخیراً در عرض این دو ماه گذشته، بویژه در این یک ماه گذشته، اختلافات و تضادات در درون جناح‌های حاکم در هیئت حاکمه ایران خیلی خیلی قوی شده، یعنی شدید هم شده است، حتی خونین هم شده است. اینا خیلی مهمه که در نظر بگیریم. در شرایط فعلی احتمالات یک، یعنی اون امکان یک و امکان سه وزنه سنگین تری دارند. ملوث نیروهای سیاسی مختلف در داخل اپوزیسیون ایران، در داخل ایران و در خارج از ایران که مخالف تجاوز و جنگ امپریالیستی در سرتاسر جهان هستند، نباید هوشیاری را از دست دهند و هرچه بیشتر مردم را علیه هر گونه تجاوز نظامی و تحریکات سیاسی بسیج بکنند. معتقدم که احتمالات یک و سه وزنه سنگین تری دارند.
بله.
و اینکه نیروهای سیاسی مختلف و مخالف که در امروز خیلی زیاد شده، هم در داخل اپوزیسیون ایران، هم در داخل خود ایران و هم در افکار عمومی جهانی، باید اینها هوشیاری خودشون از دست ندن و حتی بیشتر مردم را علیه هر گونه تجاوز نظامی و تحریکات سیاسی بسیج کنن.
کاملا.
به نظر من هیچ ملتی حق تعیین سرنوشت ملت دیگری را ندارد.
بله.
گرچه امپریالیزم آمریکا با متحدانش میخواهند مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را بر لفافه ضد دموکراتیک بودن و خطر آفرین بودن این رژیم برای صلح جهان توجیه کنند، اما به نظر من سرنوشت ایران و مسئله حاکمیت ملی ایران مسئله است بین مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی سرمایه.
کاملا.
در نتیجه من معتقدم که سرنوشت ایران باید به دست خود ایرانی ها تعیین گردد و در این میان در صورتی که اکثریت مردم ایران به ویژه کارگران و زحمت کشان به وجود نقص حکومت اسلامی و هر حکومتی که مثل حکومت اسلامی و حاکمیت ملی رو زیر پا میذاره نباید به اصطلاح قبولشون بکنن و قبول نخواهن کرد. ملت ایران تحت حاکمیت نیروهای که طرفدار حاکمیت ملی هستن و طرفدار برابری هستن باید متحد بشن و نگذارن که حق تعیین سرنوشت اینا را یک حمله آمریکا تصمیم بگیره.
بله کاملا.